بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب أبو شجاع رسيد من جلسة 33 كده مورد طلاق هست. فصل في الطلاق. والطلاق ضربان صريح وكناية. والطلاق دو نوع است، یکی صریح، الفاظ صریح هست، و دیگر کنایه. یعنی دو نوع لفظ وجود داره، یک الفاظی هست که در طلاق الفاظ صریح و آشکار هست که هیچ تأویلی در آن نیست، و بعضی الفاظ هستند که کنایه هستند که احتمال طلاق داره و احتمال چیز دیگر غیر از طلاق. فالصریح ثلاثة ألفاظ، الطلاق والفراق والصراح. و صریح یعنی الفاظ صریح، طلاق سه لفظ، یکی طلاق بگه طلقت که تو را طلاق دادم، و الفراق بگه فارقت که از تو جدا شدم، و الصراح به معنای رها کردن، صرحت که تو را رها کردم. خب اینا الفاظ صریح هست، طلاق و فراق و صراح. ولا یفتقر صریح الطلاق الى النیت، و نیازمند نیست، احتیاج ندارد صریح طلاق به نیت. پس وقتی گفتیم این لفظ صریح طلاق، لفظ صریح نیازی به نیت نداره، یعنی اون لفظ رو گفت فورا طلاق واقع میشه. دیگه اگر بگه که نه من قصدم چیزی دیگری بوده، از او پذیرفته نیست و طلاق زنش واقع میشه. اما کنایه، و الکنایه تو کل لفظ احتمل الطلاق و غیره، هر لفظی که احتمال طلاق و غیر طلاق داشته باشد. و یفتخر النیت، و نیازمند به نیت هست. الفاظی هستند که دو پهلویی اند، هم احتمال داره که طلاق باشه یا غیر آن باشه. مثلا میگه که برو خونه بابات، خب این لفظ احتمال داره که عصبی همینطوری داره میگه خود برو خونه بابات، احتمال داره که منظورش هست برو خانه بابات یعنی طلاق دادم، هر دو احتمال داره. خب این میشه لفظ کنایه. حالا لفظ کنایه احتیاج به نیت داره. اگر مثلا گفت که برو خونه بابات، خب حالا حاکم شرع قاضی ازش میپرسه منظور شما چی بوده، اون نیت شما چی بوده وقتی که این لفظ رو به زبان آوردی. خب اگر گفت که منظورم طلاق بوده، خب طلاقش واقع میشه. اگر گفت نه منظورم طلاق نبوده، همینطور عصبی گفتم برو خونه بابات، اصلا هدفم به هیچ وجه طلاق نبوده، خب حرفش یعنی پذیرفته است هرچی که بگه. ما به ظاهر قضاوت میکنیم، آنچه که تو دلش هست تو قلبشه اون دیگه ما خبردار نیستیم، همیشه حکم به ظاهر کرده میشه، چون که از درون شخص کسی اطلاعی نداره مگر الله عز و جل، اون دیگه روز قیامت خودش میدونه و خداش. اما قاضی حکم میکنه به ظاهر، میگه نیت چی بوده، اگر گفت که نیتم طلاق نبوده طلاقش واقع نمیشه. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی میگه و النساء فیه دربانه، و زنان در آن دو نوعن، در طلاق زنان دو نوعن، دربون فی طلاقهن سنتون و بدعتون، نوعی که در طلاق آنها سنت و نوعی که بدعت. منظور از طلاق سنی و طلاق بدعی، طلاق سنی طلاقی که جایزه، طلاق بدعی طلاقی که جایز نیست، یعنی حرامه. حرامه از این جهت، یعنی طلاق میفته اما حرامه. خب حالا طلاق سنی که جایزه یا طلاق بدعی که حرامه چه نوعه؟ خب و بدعی طلاق بدعی و هن ذوات الحید و آنها صاحبان حید هستند. یعنی طلاق بدعی طلاقی که حرامه برای چه زنانی هست؟ آنهایی که دارای حید هستند، حیدشون میاد، اینها هستند که ما میتونیم بگیم که طلاقشون بدعی هست یا سنی هست. خب فالسنت ان يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه. پس سنت یعنی طلاق سنی آن که واقع کند طلاق را در پاکی که جماع نکرده در آن، در پاکی که جماع نکرده باشه در اون پاکی با زن، حالا میشه طلاق، طلاق سنی یعنی جایزه. والبدعه ان يوقع الطلاق في الحيض او فی طهر جامعها فیه. و بدعی طلاق بدعی آنه که واقع کنه طلاق را در حید، در هنگام حید یا در طهری که جماع کرده با آن زن در آن طهر. پس طلاق بدعی به دو شکل هست، یکی که در حالت حید طلاق بده، زمانی که زن در قاعده است طلاق بده میشه طلاق بدعی، یا حتی در پاکی که جماع کرده با اون زن در اون پاکی باز طلاق بدعی میشه. خب و حرامه. چرا؟ چون که عده اون زن یک مقداری افزایش پیدا میکنه، به خاطر همین شرع جانبین رو در نظر میگیره که هیچ کسی متضرر نشه. اگر عدالتی نسبت به یک طرف سلب میخواد بشه، شریعت میاد دخالت میکنه و تنظیم میکنه تا اینکه عدل و داد برقرار باشه و کسی متضرر نباشه، حالا چه زن باشه چه مرد، حق حقوق هیچ کدام ضایع نشه، چه مرد باشه چه زن. پس الان اگر مردی در حالت حید بخواد طلاق بده زنش رو، یک مقداری در عدهش تأخیر ایجاد میشه. خب حالا هر چند روز باشه، پس به ضرر اون زن هست که چند روز باید بیشتر در عده بمونه. خب الان داره حق زن ضایع میشه، شرع دخالت میکنه میگه اجازه نداره، این حرام میشه و گناهکار هست اون مرد. و چون که ما خب انشاءالله میخونیم در باب عده، عده زنی که قاعده میشه عدهش سپاکی هست، سپاکی، هر وقت که سپاکی گذشت عدهش به سر میاد. خب گفتیم که طلاق سنی طلاقیه که در پاکی بده، پس وقتی که پاکه، جماع نکرده با اون زن و پاکه، در اون موقع میگه این پاکی اول گذشت، پاکی دوم، پاکی سوم تمام میشه. اما اگر در حالت حید طلاق بده، خب حید اون حساب که نمیشه، حید حالا 4 روز 5 روز است باید بگذره، حالا در پاکی واقع شد، این میشه یک پاکی، بعد حید میشه بعد پاکی دوم، دو حید میشه بعد پاکی سوم میشه سه، سه پاکی میگذره عدش به سر میاد. اما متوجه شدید که در اول همون 3 روز 4 روز 5 روز در حید که طلاق داده، 4 5 روز عده زن رو افزایش داده، پس همین هم جایز نیست که 4 روز 5 روز حالا 6 روز هر چی که باشه بخواد مرد در عده زن خللی ایجاد بکنه و افزایش بده. خب پس حق زن محفوظه در اینجا و مرد در هنگامی که زن قاعده است بخواد طلاق بده حرامه و گناهکار میشه. و در حتی در پاکی که جماع کرده با او در آن پاکی باز طلاق بدعی میشه و حرام میشه، چونکه بعد انشاءالله باز خواهیم خواند در باب عده، که عده زنی که حامل هست با وضع هم تمام میشه. زنی که حامله هست عدهش به وضع هم تمام میشه. حالا ممکنه که 7 ماه طول بکشه. خب 7 ماه گذشت و بچه به دنیا آمد، حالا عدهش تمام میشه. 7 ماه در عده باید بمونه. پس عده زنی که حامله هست به وضع حمله. خب حالا وقتی که در پاکی که جماع کرده بخواد طلاق بده، ممکنه که در همون پاکی که جماع کرده، اون جماع نطفه مرد و زن در رحم زن بسته بشه و زن باردار بشه. خب وقتی که حالا باردار شد، اون زن طلاق هم مرد طلاقش داده، تو عده هست دیگه، خب بارداره. پس باید بارداریش تموم بشه، یعنی 9 ماه بگذره با اینکه بارداریش تموم شد که وضع حمل کرد، حالا عدهش تموم میشه. پس 9 ماه زن متضرر میشه که در عده باید بمونه. پس چقدر فشار میاد به اون زن که 9 ماه باید در عده بمونه و تحمل بکنه. و پس در پاکی که جماع کرده، باز اگر بخواد طلاق بده میشه طلاق بدعی. چرا؟ چون که در عده اون زن تأخیر ایجاد میشه و تأخیر خیلی خیلی زیاد. خب پس ما طلاق داریم، طلاق سنی و طلاق بدعی. طلاق سنی یعنی جایزه و اون در یک حالت است، در پاکی که در اون پاکی جماع نکرده با زنش. و دو طلاق داریم، طلاق دوم طلاق بدعی. طلاق بدعی طلاقیه که حرامه، اگر مرد طلاق بده در این حالت حرامه و گناهکاره. و اون در هنگامی که زن قاعده است بخواد طلاق بده، یا در پاکی که جماع کرده با او. خب بحث بعدی میگه و دربون لیس فی طلاقهن سنت ولا بدعتون، و نوعی که نیست، یعنی نوعی از زنان هستند که نیست در طلاق آنها نه سنت و نه بدعت. و هن اربعون، و آنها 4 کسند. از صغیرتو، دختر کوچک، ممکنه که مردی با دختر کوچکی ازدواج کرده، خب بعد طلاقش میده در هنگام کوچکی، 7 سالش طلاقش میده. البته گفتیم که به خانه نمیتونه ببره تا اینکه بالغ بشه، یعنی تا اینکه اون دختر به اندازه ای برسه که قدرت داشته باشه مردی با او، اون مرد با او جماع بکنه. اما اگر نه، به خانه مرد فرستاده که نمیشه. خب حالا ممکنه که ازدواج بکنه شخصی با دختر کوچکی، خب و 7 سالشه اونو طلاق داد. خب الان نه طلاق میگیم سنی هست و نه بدعی. چرا؟ چون که حیدش نمیاد، قاعده نمیشه که بخوایم بگیم که طلاق آیا سنی هست یا بدعی هست. ول آیستو، و زن آیسه، زنی که از بارداری ناامیده، خب این هم که باز طبیعتا حیدش هم نمیاد. پس یکی این که حیدش نمیاد، یکی این که باردار نمیشه، پس هیچ ربطی به طلاق سنی یا بدعی نداره. بل حامل، و زنی که حامله هست، زنی که حامله هست مشخصه که حامله هست، خب حالا بخواد طلاقش بده، خب باز نمیتونیم بگیم که طلاقش سنی هست یا بدعی. و المختلعات التي لم يدخل بها، و زن خلع کننده ای که مرد داخل به او نشده. خب زنی که خلع کرده، قبلا خوندیم خلع چیزیه که اون زن خودش راضیه، خودش میخواد خودشو از قید و بند شوهر آزاد بکنه، خودش میخواد. خب پس دیگه طلاق سنی و بدعی براش نداریم، خودش راضیه که الان طلاق هم بده. خب و اینجا هم اگرچه کتاب گفته که اون زنی که خلع کرده و مرد داخل بهش نشده، نه فرق نداره، چی داخل بهش بشه چی نشه فرقی نداره. خلع، زن خلع بکنه، ما نمیتونیم بگیم که این طلاقش سنی هست یا بدعی، چون که خود زن راضی هست دیگه، همین الان طلاقم بده، خلع میخوام بکنم، خب دیگه راضیه اون زن، پس طلاقش نه سنی میشه نه بدعی، و دخول صورت بگیره یا نه هیچ فرقی نداره. خب مگر که همونطوری که بعضی از شراح و حاشیه نویسان مانند حاشیه نویسان مانند شیخ باجوری یا شراحی همانند خطیب شربینی در اقناع، خب آنها میگن که شاید ممکنه که منظور التی لم یدخل بها یعنی این صفت مختلعه نباشه، یعنی باشه والتی لم یدخل بها مقصود باشه، و زنی که مرد داخل به او نشده، یعنی در اصل 5 تا میشه دیگه با این، یعنی صغیره 1، آیسه 2، حامل 3، مختلعه 4، التی لم یدخل بها میشه 5. خب یعنی امکان این هم هست. خب این درست میشه، چرا؟ چون که لم یدخل بها زنی که مرد باهاش ازدواج کرده اما داخل بهش نشده، دیگه طلاقش دیگه سنی و بدعی نیست، فرق یعنی نداره دیگه. خب پس کتابمون گفت که 4 زن هستند که طلاقشون ما نمیتونیم بگیم این سنی هست یا بدعی، هیچ فرقی نداره. خب اینا و نام برد یکی یکی. خب این بحثم تمام شد. فصل فی طلاق الحر و العبد، فصل در بیان طلاق آزاد، مرد آزاد و برده. و یملک الحر 3 تطلیقات، و مالک می شود مرد آزاد 3 طلاق، و العبد 2 تطلیقتین، و برده 2 طلاق. پس مرد تا 3 طلاق میتونه طلاق، 1 طلاق رجعی میگن، 2 طلاق باشه رجعی میشه، 3 طلاق دیگه میشه بائن گفته میشه. پس طلاق 1 و 2 ما میگیم رجعیه، مرد میتونه رجعه بکنه، یعنی بدون اینکه عقد جدیدی باشه در عده، زن در عده هست، میتونه که رجعه بکنه، بگه که من تو رو دوباره به عصمت و نکاح خودم در آوردم، خب دوباره زنش میشه، به شرطی که گفتیم در عده باشه. مثلا زید اومده زنش کلسوم رو 1 طلاق داده، خب در زن عده میگیره، در عده هست، حالا میاد رجع میکنه، خب میتونه دیگه، لازم نیست عقد جدیدی باشه، با مراسم جدید باشه، 2 تا شاهد و ولی باشه و صیغه باشه، اینا دیگه لازم نیست، همون که میگه تو را به عصمت و نکاح خودم در آوردم کافیه. اما اگر عده به سر رسید دیگه نه، باید عقده، حالا میخواد دوباره اون کلسوم که مثال زدیم رو به نکاح خودش در بیاره، دیگه باید عقد جدید باشه با مراسم جدید، یعنی همون 2 شاهد باشند و ولی باشه و صیغه عقد باشه. خب طلاق دوم هم همینطوره، طلاق رجعی هست، همینطوری که توضیح دادیم. اما طلاق سوم که داد دیگه بائن میشه، و طلاق بائن حالا انشاءالله خواهد آمد در موردش. و برده هم 2 طلاق، طلاق اولیش رجعیه، طلاق دوم دیگه بائن میشه. و یصح الاستثناء فی الطلاق اذا وصله به، و صحیح می شود استثناء در طلاق هرگاه که آن را به آن وصل کرد، یعنی مستثنا را به مستثنا من وصل بکنه. استثناء در طلاق جایزه، مثلا میگه که من 3 طلاق دادم مگر 2 طلاق، پس میشه 1 طلاق، یعنی دیگه واقع بیشتر نشده، 3 طلاق دادم مگر 2 طلاق، پس 3 منهای 2 میشه 1، پس 1 طلاق بیشتر واقع نمیشه، جایزه، و استثناء صحیح هست. اما به شرطی که وصل بکنی، اما اگر وصل نکرد دیگه استثناء معنا و مفهوم پیدا نمیکنه. مثلا الان میگه که من تو را طلاق دادم به 3 طلاق، خب بعد از مثلا نیم ساعت رفت، 20 دقیقه گذشت، بعد میگه مگر 2 طلاق. اینجا دیگه مگر 2 طلاقش هیچ تأثیری نداره و همون 3 طلاق که گفته همون لفظ محسوب میشه براش. لفظ بعدی که بعد از 20 دقیقه، که چون که وصل نبوده این مستثنا، بعد بگه مگر 2 طلاق، این دیگه هیچ ارزشی نداره، مانند اینکه تلفظ نزده اصلا. و یصح تعلیق به صفت و شرطه، و صحیح می شود معلق کردن آن به صفتی و شرطی. جایی میشه که معلق بکنه طلاق رو، مثلا بگه هرگاه خانه فلان رفتی به طلاقی، خب میتونه معلق بکنه به شرطی. هرگاه زید از سفر برگشت تو به طلاقی، خب میتونه یعنی. و هر وقت که حالا اون زید از سفر برگشت پس طلاقش واقع میشه، یا هر وقت که وقتی گفت که اگر خانه مثلا فلان شخص رفتی به طلاقی، وقتی که همون خانه رفت اون زن دیگه طلاقش واقع میشه. ولا یقع الطلاق قبل النکاح، به واقع نمیشه و طلاق قبل از نکاح، قبل از نکاح طلاق واقع نمیشه تو مذهب خودمون شافعیون. مثلا هنوز با کلسوم ازدواج نکرده، میگه هرگاه که با کلسوم ازدواج کردم 1 طلاقش افتاده، خب بعد ازدواج میکنه با کلسوم، خب طلاقش واقع نمیشه. میگیم چون که اون موقع اصلا هیچ ربطی بهش نداشته، زن بیگانه و اجنبی بوده و انسان نمیتونه که زنی که اجنبی و بیگانه با او هست بخواد طلاق بده، اصلا محسوب نمیشه براش، محسوب نمیشه این لفظ، لفظش لغو میشه. و 4 لا یقع طلاقهم، الصبی و المجنون و النائم و المکره. و 4 کسان که طلاقشون واقع نمیشه، یکی بچه، ممکنه بچه است 7 سالشه، اونو ولیش اومد اونو به نکاح یک دختری دیگر در آورد، خب طلاق بخواد بده اون بچه طلاقش واقع نمیشه. و مجنون دیوانه هم همینطور، اگر زن داشته باشه طلاقش واقع نمیشه. و نائم و از اون طرف پس اگر زن میخواد که چون که این مرد دیوانه هست، خب طلاق واقع نمیشه از طرفش دیگه خودش. زن میتونه، گفتیم که آنجا گفتیم یکی از اسبابی که میشه فسخ نکاح کرد یکی مجنون بودن هست، پس زن میتونه که ادعا بکنه پیش قاضی که این دیوانه هست و بعد از تحقیق قاضی طلاق رو واقع میکنه. و نائم و شخصی که در خوابه، ممکنه خواب ببینه که و 10 نفرم بشنون که در خواب داره صحبت میکنه، میگه که زنم رو طلاق دادم، واقع نمیشه. و مکره و کسی که مکره اجبار هست، اجبارش کردن، یک تپانچهی مثلا کلتی گذاشتن کنار گوشش و میگن که اگر زنت رو طلاق ندی تو رو به قتل میرسونیم. خب از این چیزهایی که اجبار هست، اگر طلاق بده طلاقش واقع نمیشه. خب فصل بعدی در مورد رجعه هست. طلاق گفتیم رجعی داریم، طلاق بائن. و اذا طلق امراته واحده او اثنتین فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها. و هرگاه طلاق داد زنش را 1 طلاق یا 2 طلاق، پس هست از برای او یا اجازه دارد مراجعه کردنش تا وقتی که منقضی نشده عدهش، به سر نرسیده عدهش، که همین الان تازه توضیح دادیم. فإن انقضت عدته حل له نكاحها بعقد جديد، فصار قو منقضي شد بپایان رسید عده زن حلال می شود برایش نکاح آن با عقد جدید. پس یک طلاق و دو طلاق طلاق رجعی هست، بدون اینکه عقد جدید باشه در عده میتونه که رجعی بکنه، بگه که من تو را به نکاح خودم در آوردم، به عصمت خودم داخل کردم. خب دوباره زنش میشه و حلال میشه براش، لازم نیست عقد جدید باشه. اما وقتی که عده منقضی شد دیگه گفتیم که باید نکاح جدید باشه، دیگه اون زن بیگانه میشه باهاش. و تکون معه علی ما بقی من الطلاق، و می باشد همراه او بر آنچه که باقی است از طلاق. پس وقتی که دوباره برگشت، قبلا مثلا اگر دو طلاق داده بود، وقتی که برگشت حالا دیگه یک طلاق بیشتر نداره، یعنی دو طلاق دیگه اون زنش هست درست، اما دو طلاقش قبلا داده، دیگه یک طلاق بده دیگه با این میشه سه طلاق واقع میشه. فإن طلقها ثلاثا لم تحل له إلا بعد وجود خمسة شرائط. پس هرگاه طلاق داد زن را سه طلاق، حلال نمی شود برایش مگر بعد از وجود پنج شرط. پنج شرط، حالا مثلا زید با کلثوم ازدواج کرده، خب یک طلاقش داد، خب بعد از مدتی دوباره رجعه کرد، خب یا بعد از منقضی شدن عده عقد جدید بستن، خب حالا دوباره برگشتن به زندگی، دو طلاق دیگه بیشتر نداره که یک طلاق داده. خب دیگه یک طلاق میده و حالا شده دو طلاق، یک طلاق قبلا داده، یک طلاق که الان داده میشه دو طلاق دیگه. خب در هنگام عده مثلا رجوع کرد، یا اینکه بعد از عده دوباره عقد جدید بستن، پشیمون شدن، خب حالا دوباره به عصمت و نکاحش برگشته، الان دو طلاق گذشته دیگه، داده دیگه یک طلاق بیشتر نداره، حالا یک طلاق هم داد، خب حالا میشه سه طلاق. خب حالا اگر بخواد پشیمان بشه، همینطوری دوباره نمیتونه که باهاش ازدواج بکنه، عقد جدید ببنده، مگر که پنج شرط فراهم بشه. اولی انقضاء عدتها منه، منقضی شدن به پایان رسیدن عده زن از آن مرد. عده این زن اول باید صبر کنه که الان حرف داریم میزنیم از این که سه طلاق داده، زید کلسوم را سه طلاق داده، حالا پشیمون شده، نه نمیتونه باهاش ازدواج بکنه مگر پنج شرط. شرط اول اینه که عده اون زن، یعنی در مثال کلسوم باشه، به پایان برسه، و تزویجها به غیره، و ازدواج بکنه آن زن با دیگری، با مرد دیگر ازدواج بکنه، و دخوله بها، و داخل شدن مرد به آن زن، و آن مرد هم با این زن جماع بکنه، و اصابتها، و داخل بهش بشه، و اصابتها، و اصابت بکنه به آن زن، یعنی جماع بکنه با او، و بینونتها منه، و با ان شدن زن از آن مرد، یعنی اون مرد بعد طلاقش بده و عدهش تمام بشه. خب حالا و انقضاء عدته منه، و منقضی شدن عده زن از او، و اون زن هم عدهش به پایان برسه، خب حالا اون مرد همون زید میتونه با کلثوم دوباره ازدواج بکنه. پس این پنج شرط باید فراهم بشه. فصل فی الایلاء، فصل در مورد ایلاء. ایلاء یعنی قسم خوردن، قسم میخوره که همونطوری که حالا خواهد آمد متن میخونیم دیگه واضحه. میگه که و اذا حلف ان لا يتزوج زوجته مطلقا او مدتا تزيد على 14 اشهر فهو مول. و هرگاه قسم خورد که نزدیکی نکند، جماع نکند با زنش مطلقا، به طور مطلق، میگه اصلا من دیگه از حالا بعد من باش نزدیکی یا جماع نمی کنم. خب باز گفتیم که حق و حقوق در اسلام همش همپا هستن و کسی نمیتونه حق کسی رو ضایع بکنه. خب حالا مرد بیاد حق زن رو ضایع بکنه به این که اصلا میگه باها جماع نمی کنم، یکی از فواید ازدواج گفتیم اینه که بین زن و مرد خب همبستری باشه تا اینکه از فحشه و منکرات حفظ بشن. خب حالا مرد میگه من قسم میخوره که باهات جماع نمی کنم هرگز، هرگز دیگه تا ابد مطلق گفته. او مدتا تزید على 4 اشهر، یا مدتی که زیاد شود بر 4 ماه، یعنی میگه بیش از 4 ماه باهات جماع نمی کنم، قسم میخوره. فهو مولن، پس او کسیه که قسم خورده، یعنی ایلا رو انجام داده. خب حالا چی میشه؟ میگه و یعجل له ان سألت ذلك 4 اشهر، و مهلت داده میشود برایش اگر درخواست کرد آن زن آن را 4 ماه. خب حالا زن میاد، اگر زن خود شکایت کرد، چون که حق زنه دیگه، اگر که شکایت نکرد زن راضی همینطور، خب هیچ، چون که الان حق زنه دیگه مشخصه، زن راضیه که هیچ. اما زن راضی نیست، اومد شکایت آورد نزد قاضی، خب اون مرد 4 ماه مهلت داده میشه که در این 4 ماه، اگر در طول این 4 ماه جماع انجام داد، خب دیگه، خوب دیگه، همون چیزیه که زن میخواد. اما اگر نه 4 ماه بگذره و باز جماع نکنه، به اون عنادتش ادامه بده، خب ثم یخیر، و حالا سپس اختیار داده می شود بین الفیعت و تکفیر، بین برگشت، یعنی برگشت به جماع کردن، و کفاره دادن، چون که قسم خورده، یعنی اینکه در طول این 4 ماه، خب در طول این 4 ماه که جماع نکرده، خب 4 ماه گذشت، حالا بهش میگن که 4 ماهت گذشته، یا شما جماع بکن با این زن، یا اینکه و کفاره بده، جماع بکن و کفاره قسم بده، چون که اگر قسم خورده ها، اگر قسم خورده کفاره قسم بده، کفاره قسم ان شاء الله خواهد اومد دیگه، قسم کسی بخوره کفارش چی، هر قسمی باشه فرقی نداره، کفارش میاد ان شاء الله. خب پس اختیار داده میشه بین این که برگشت بکنه به جماع و کفاره بده، چون که اگر قسم خورده، که اگر قسم خورده که من با تو بیش از مثلا 5 ماه، یعنی بیش از 4 ماه جماع نمی کنم، خب و بعد دیگه حالا برگشت جماع کرد، قسمش خود شکسته دیگه مشخصه، پس کفاره میده، کفاره قسم. او طلاق، یا طلاق، اگر نه بر نگشت به جماع دیگه، زن دیگه نمیتونه با اون مرد تو یک سقف زندگی بکنه، پس قاضی میاد طلاق رو عملی میکنه و اونها رو از یک دیگر جدا میکنه، و قاضی خب کتاب میگه که میگه فإن امتنع طلق عليه الحاكم، پس اگر امتناع ورزید از طلاق، طلاق میدهد بر او حاکم، حاکم یک طلاق رو میندازه، و حاکم هم فقط یک طلاق میتونه بندازه دیگه، 2 طلاق و 3 طلاق نمیتونه، چون که هدف جداییشانه دیگه، و با یک طلاق جدایی حاصل میشه دیگه، قاضی اجازه نداره بره تو طلاقشون دستکاری بکنه، 2 طلاق یا 3 طلاق بده، خب باز به ضررشون دیگه هست دیگه، مشخصه، پس این اجازه رو نداره. خب فصل بعدی در مورد زهار هست. خب زهار پیش از اسلام بوده، یعنی یک نوع طلاق بوده پیش از اسلام، که شخص میگفته میخواسته طلاق بده زنش رو، میگفته تو به همانند، تو به نزد من، به زنش میگفته، میگفته تو به نزد من همانند کمر مادرم هستی، یعنی همونطوری که من با مادرم نمیتونم همبستر بشم، حرامه بر من، همین هم همونطور بر تو، من بر تو حرامم و با تو هم سمبستر نمیشم. و این یک نوع طلاق بوده در جاهلیت پیش از اسلام. خب این لفظ به کار می بردن. حالا اسلام که اومده بعضی از الفاظی که مغایر بوده با اخلاق اسلامی و بعضی الفاظی که و یا معاملاتی که و معاشراتی که یکی از دو طرف متضرر می شده، شرع می اومده دخالت، شریعت اسلام می اومده و دخالت می کرده و اونو تعدیل می کرده و درست می کرده تا اینکه کسی ظلم بهش نشه. خب یکی از اینها خب همین زهار بوده، قضیه زهار. خب طریقه حلش هم که اسلام چه کار کرده حالا می خونیم. میگه و زهار و ان یقول الرجل لزوجته، و زهار این است که بگوید شخصی به همسرش، انت علی کزهر امی، انت علی، تو بر من همانند پشت مادرم هستی. یعنی همونطوری که مادرم بر من حرامی، نمیتونم به هم بستر بشم، تو هم بر من حرامی. خب چنین لفظی که در جاهلیت بوده حالا شخصی در اسلام گفت. فاذا قال لها ذلك، پس هرگاه که آن را گفت به زن، ولم یتبعه به طلاق، و دنبال آن طلاق نداد. اگر دنبال آن طلاق داد که هیچ دیگه، طلاق واقع میشه دیگه. گفت انت علی که زهر امی، بعد گفت که طلق تو، که اول گفت که تو به نزد من همانند پشت مادرم هستی، بعد گفت که من طلاقت رو دادم، یا یک طلاق یا دو طلاقت دادم. این که هیچ مشکل حل دیگه، طلاق داده زنش رو، مشخصه. اما اگر طلاق نداد دیگه زنش، دنبال این حرف انت علی که زهر امی که گفت، دنبالش طلاق نگفت، صار عائدا، برگشته حالا مثل یک کسی که برگشته، یعنی دیگه پشیمون شده. پس چون که اگر طلاق داد گفتین طلاق واقع میشه، اما طلاق دنبالش نگفت دیگه، یعنی اینکه پشیمون شده از این گفتهش، حالا میخواد دوباره بر بگرده به پیش همسرش و یعنی باهاش جماع بکنه کما فی السابق. یعنی حالا چیه؟ یعنی طلاقش افتاده یا نیفتاده؟ شرع میگه نه، طلاقش نیفتاده. اگرچه جاهلیت میگفتن طلاقت واقع شده دیگه، نمیتونی دیگه تا ابد دیگه نمیتونی این زن رو به نکاح خودت در آوری. تو گفتی که این زن همانند پشت مادرمه، دیگه تا ابد همونطوری که مادرت تا ابد بر تو حرامه، این زن دیگه تا ابد بر تو حرام میشه. چنین حکمی میدادن در جاهلیت. اما اسلام گفت که اگر دنبال این حرف که زده طلاق داد که هیچ، دیگه طلاق داده دیگه، مشخصه. اما اگر طلاق نداد، خب طلاق واقع نمیشه. خب پس چجور حل میشه؟ چیزی که حالا میخونیم، میگه ولزمت الکفارتو، ولازم اوست کفاره. حالا باید کفاره بده، کفاره میده. این کفاره که حالا میخونیم که وقتی که داد، حالا دوباره میتونه پیش همسرش بره و با او هم بستر بشه و جماع بکنه. خب حالا کفاره چیه که لازمشه کفاره بده؟ میگه تا کفاره نداده نمیتونه هم بستر بشه با همسرش، باید کفاره بده. بل کفارت و عتق رقبت مؤمنت سلیمت من العیوب المضرت بالعمل والکسب. کفاره چیه؟ میگه آزاد کردن برده مؤمنی که سالم باشه از عیبهایی که ضرر میرسانه به عمل و کسب، به کار و کاسبی عمل میرسانه. پس باید اول برده آزاد بکنه، برده مسلمان باشه، سالم باشه، یعنی برده نباشه که مریض هست، که اگر این برده مریض رو آزاد بکنیم خب گرفتارتر میشه دیگه. یعنی قبلا آغاش دیگه، ما خوندیم یه مقداری که کسی که برده داره واجبشه که هزینه و نفقه بردش رو بده، یعنی این که طعام بهش بده، پوشاک بهش بده به اندازه احتیاجش، زمستان پوشاک زمستانی، تابستان پوشاک تابستانی. خب اینا باید تأمین بکنه، یک جایی برای خواب، باید یک اتاق چیزی برای خواب بهش بده. خب پس این برده ای که مریضه، نمیتونه کار بکنه، خب پیش آقاش که راحتی الان دیگه داره، همه چیزش تأمینه. خب حالا ما بیایم آزادش بکنیم، گرفتارترش کردیم دیگه. وقتی که آزادش کردیم دیگه میره پی کارش. خب حالا نمیتونه کار بکنه، بنده خدا کاسبی بکنه، لقمه حلالی در بیاره و بخوره. پس ما گرفتارترش کردیم، حالا دیگه باید دست درازی کنه پیش این شخص، پیش اون شخص، تا یک لقمه بهش بدن دیگه. خب قبلا که راحت تر بود. پس پس دقت بکنیم که برده ای که میگیم، البته روزه که وجود نداره، اگر وجود نداشت که میخونیم که روزه پشت سر هم میگیره دو ماه، اما اگر یعنی مانند قدیم که برده بوده، برده باید مسلمان و سالم باشه، نه برده ای که سالم نیست. سالم باشه از چی؟ از عیب هایی که ضرر میرسانه به کار و کاسبی. فعلا یجد، پس اگر نیافت برده رو نیافت، مثل امروز برده نیست، چه کار بکنه؟ فصیام و شهرین متتابعین، پس روزه دو ماه پشت سر هم باید بگیره، همونطور که قبلا تو باب روزه هم خوندیم، پشت سر هم یعنی منقطع نباید باشه. اگر منقطع باش بکنه بدون عذر، دوباره باید از نو دو ماه روزه بگیره. مثلا اگر گفتین دو ماه، مثلا اگر 50 روز هم پشت سر هم روزه گرفته، خب روز 51 بدون عذر روزه نگیره، باز هر 50 تا گرفته باطل میشه و از اول باید دو ماه بگیره، یعنی از شماره 1 باید شروع بکنه روزش رو. اما اگر عذر داره که هیچ، 50 تا روزه گرفته، خب فردا روز مریض میشه که با این مریضی نمیتونه روزه بگیره. یا فردا شد مثلا عید قربان شد، خب عید قربان گفتیم نمیتونه روزه بگیره دیگه، پس باید افطار بکنه اون روز، روزه نباید باشه. فرداش که 11، 12، 13 گفتیم که دیگه ایام تشریق حرام روزه، خب تا 13 باز نمیتونه، پس 4 روز روزه عید، 10، 11، 12، 13 نمیتونه روزه بگیره، نباید هم بگیره، اگر بگیره حرام میشه. و کی میگیره؟ روز 14، 51 میشه حالا مالش، یعنی اون 50 تا محفوظه، چون که عذره دیگه. خب اینا رو قبلا البته خوندیم و بلی برای یادآوری بود. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، پس اگر نتوانست، پس طعام دادن به 60 مسکین، کل مسکین مدون، برای هر مسکین یک مدی، هر 60 مسکین برای هر مسکین یک مد، چه طعامی میده؟ طعامی که خوندیم قبلا در صدقه فطر، در زکات فطر خوندیم چه خوراکی هایی باید داده بشه، قوت مدخر، خوراکی که ذخیره کرده میشه، اونجا خوندیم همون باید بده. ولا یحل للمظاهر وطئه حتی یکفره، و حلال نمی شود برای ظهار کننده نزدیکی با اون زن تا اینکه کفاره بدهد. پس همونطوری گفتیم باید کفاره بده تا اینکه بتونه دوباره نزدیکی بکنه با همسرش و هم بستر بشه، اما اگر هنوز کفاره نداده نمیتونه که هم بستر بشه با همسرش. فصل بعدی در مورد لعان هست که آخرین فصلی که انشاءالله میخونیم. و ایزا لعان یعنی مردی به زنش، همونطور که خواهد آمد، مردی به زنش تهمت زنا میزنه. انشاءالله در باب شهادات میخونیم، اگر کسی به کسی تهمت زنا بزنه، 4 تا شاهد اگر باشن که دیگه زنای اون شخص، 4 تا شاهد عادل باشن، زنای اون شخص چی مرد باشه چی زن باشه، دیگه زناشون ثابت میشه با شهادت دادن 4 شاهد عادل. اما اگر نه کمتر باشه، 3 شاهد باشه و بیان بگن که فلانی زنا کرده، 3 نفر باشن، خب اینا 3 نفر میگیم اینا شما تهمت زنا زدید به این شخص، حالا به این چی مرد باشه چی زن فرقی نداره، و هر کدام حد دشنام بر آنها جاری میشه که حد دشنام 80 ضرب شلاق هست، بر هر 3 نفر هر کدام 80 ضرب شلاق میخورن. خب این در مورد کسانی که تهمت زنا بزنن، یا به چند تا شاهد باشه زنا ثابت میشه، گفتیم به 4 تا. خب حالا یک مردی هست تو خونه وارد میشه، مثلا خدای نکرده زنش زنا میکنه با یک مردی دیگه، بخواد خبر بده که دیگه کار گذشته، خب مرد آیا راهی دیگه براش هست یا نه؟ خب یعنی ممکنه که چنین پیش بیاد، ممکنه که مرد هم دروغ بده زنش اصلا پاکدامنه، دروغ میخواد بده، خب تهمت میزنه به زنش، به زن و خب این هم احتمال داره. خب در همین مورد میخونیم، در همین مورد میخونیم که یکی ممکنه که مرد راست بگه، پس برای حفظ آبروش میاد لعان میکنه، یعنی قسم میخوره. ممکنه که این مرد داره دروغ میده و زن پاکدامن هست. وقتی که مرد قسم خورد که این زن زنا کرده، زن حالا هم باز میتونه از خودش دفاع بکنه و آبروشو حفظ بکنه، زن پاکدامنیه. خب در همین مورد هست که میخونیم. پس کسی نمیتونه در شریعت به کسی ظلم بکنه، حق و حقوقات گفتیم محفوظه، چه از جانب زن چه از جانب مرد. خب در این رابطه حالا میخونیم، کتاب میگه و اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، و هرگاه مردی به زنش رمو، یعنی تهمت زنا زد. رمو اصل شلیک کردن، یعنی وقتی که این داره مثل اینکه داره شلیک میکنه به طرفش، پرتاب میکنه به طرفش، این لفظ شنیع را که داره میگه زنم، تهمت داره میزنه که زنش زنا کرده. خب هرگاه مردی زنش را به زنا تهمت زد فعلیه حد القذف، پس بر او حد دشنامه. چون که زنا گفتیم 4 نفر باید شاهد باشن، 4 نفر شاهد باشن و شاهد عادل باشن، زنای اون زن ثابت میشه و اون 4 شاهد دیگه آزاد میشن، دیگه میرن. اما الان مردی داره به زنا زنش را متهم میکنه، خب 1 نفره، پس 1 نفر الان حد دشنام روی این مرد هست، یعنی 80 ضرب شلاق الان ریشه. خب دنبالش الا ان یخیم البینت او یلاعنه، مگر این که اقامه بینه بکنه، گواه بکنه یا ملاعنه بکنه. پس میتونه این مرد، الان مرد گفته که زنم زنا کرده، خب دشنام داده، الان 80 ضرب شلاق ریشه که دشنام داده. خب مگر این که میتونه این ضرب شلاق رو از خودش منع بکنه، به چی؟ به این که اقامه بینه بکنه، گواه بیاره، 4 شاهد بیاره که شهادت بدن که زنش زنا کرده و حالا دیگه آزاد میشه. یا اینکه نه، شاهد نیاورد، میتونه ملاعنه بکنه. خب که بحثمون خب در همین مورد است، ملاعنه، لعان کردن. خب چگونه ملاعنه میکنه یا لعان میکنه؟ میگه فیقول عند الحاکم فی الجامعه علی المنبر فی جماعت من الناس، بس میگوید آن مرد نزد حاکم در مسجد جامع بر منبر در جماعتی از مردم، یعنی چون که شنیع هست خیلی باید آشکار بشه، در مسجد جامع که شلوغتر هست، بر منبر که سختتر هست، در بین گروهی از مردم که همه مردم شاهد باشند. با این حالت میگه که چی میگه؟ میگه اشهد بالله اننی لمن الصادقین، اون مرد میگه گواهی میدهم به خداوند که همانا من از صادقین هستم، راست دارم میگم، که دارم میگم چی؟ فی ما رمیت بهی زوجتی فلانت من الزنا، در آنچه که زنم را به آن فلانی، اسم زنش هم میگه، زنم فلانی را به زنا متهم کردم. خب یعنی دارم راست میگم. و این نهاز الولد من الزنا، و همانا این فرزند از زنا هست، و لیس منی، و از من نیست، و اگر فرزندی بود هم اون زن باردار بود، میتونه اون فرزند رو نفی بکنه، بگه که این فرزند از من نیست، این فرزند زناست. 4 مرات، 4 بار میگه، باز شدت 4 بار میگه، بار اول، دوم، سوم، چهارم، تا اینکه ممکنه که بار دوم بترسه، ممکنه که اون زن پاک دامن است داره دروغ میده، بترسه، بار سوم بترسه و رها بکنه بره و هم 80 ضرب شلاق بخوره، چون که عذاب اخرتی سختره تهمت زدن به زن پاک دامن. بخاطر همین در هر بار یک بار که گفت این جملات رو حاکم وعظ میده بهش و یقول فی المرة الخامسة بعد ان یعظه الحاکم و میگوید در بار پنجم بعد از این که حاکم او را وعظ داد پند داد نصیحت کرد چی میگه و علی لعنت الله ان کنت من الکاذبین و بر من از لعنت خداوند اگر باشم از دروغگویان پس در بار پنجم چهار بار که گفت بعد حاکم وعظش میده نصیحتش میکنه و بار حالا بعد از نصیحت حاکم اگر باز اصرار ورزید میگه که و علی لعنت الله و میگه که بر من باد لعنت خداوند اگر باشم از دروغیان خب این جملات که گفت دیگه اشتر ضرب شلاق رو از خودش دور کرده که کتاب میگه و یتعلق بلعانه خمسه احکام و تعلق میگیرد به لعانش پنج حکم سقوط الحد عنه ساقط شدن حد از او دیگه حد دشنام که 80 ضربه باشه از اون مرد دیگه ساقط میشه با این گفتش و وجوب الحد علیها حالا واجب و واجب شدن حد بر زن الان دیگه حد زنا بر زن واجب میشه دیگه حالا میخونیم که زن دیگه میتونه از خودش این حد زنا رو دفع بکنه خودش رو نجات بده اگر مرد مثلا دروغ میده و زوال الفراشه و زایل شدن فراش دیگه جدایی همیشگی بینشون هست و تحریم علی الابد و حرام بودن بر ابد تا ابد یکی نخوندم نه و نفی الولده و نفی فرزند یعنی فرزند دیگه مال مرد نمیشه چون که اون نفی کرد گفت که این فرزند از من نیست از زناست پس دیگه فرزند اون مرد نمیشه هیچ وقت اما فرزند زن که دیگه فرزند خودشه دیگه چون که حالا اگرچه از زنا باشه پدرش مثلا اگر از زنا باشه پدرش یک شخصی باشه که زنا کرده مادرش که دیگه خودشه دیگه کسی دیگری نیست پس بچه میره پیش همون مادر دیگه ربطی به اون مرد نداره و یسقط الحد عنها به ان تلتعن و ساقط می شود حد از زن به این که این حد زنا ساقط میشه از زن به آن که لعان بکنه زن هم میتونه حالا لعان بکنه و خودش رو نجات بده فتقول پس میگوید اشهد بالله ان فلانا هذا من الكاذبین فی ما رمانی بهی من الزنا آن زن میگه گواهی میدهم به خداوند که همانا فلانی اسم همون شوهرش رو میگه این از دروغگویانه در آنچه که مرا تهمت زده به آن از زنا اربع مرات چهار بار میگه زن هم چهار بار میگه که ممکنه که اون زن داره دروغ میگه یعنی واقعا در واقع زنا کرده داره دروغ میگه پس چهار بار میگه که ممکنه که بار دوم سوم چهارم بترسه و چون که عذاب آخرتی سختره همیشه از عذاب دنیا اربع مرات چهار بار و تقول فی المره الخامسه بعد ان یعظها الحاکم و میگوید در بار پنجم بعد از این که پند داد نصیحت کرد او را حاکم و علی غضب الله ان کان من الصادقین و بر من باد خشم خداوند که اگر باشم که اگر اون مرد از راستگویان باشد خب وقتی که این هم گفت دیگه مرد برای همیشه گفتیم حرام میشه بر اون زن مرد میره پی کارش زن هم میشه پی کارش میره و بچه هم مال زن میشه و دیگر حد از هر دو طرف ساقط میشه دیگه نه از مرد شلاق میخوره 80 ضربه شلاق دشنام چون که دیگه همون لعان کرد دیگه و زن هم حد زنا زده نمیشه که یعنی سنگسار بشه چون که از خودش دفع کرد حالا یکی از اینها داره دروغ میگه هر کدام که داره دروغ میگه چی مرد دروغ میگه چی زن دروغ میگه دیگه اون دیگه عقوبت اخروی و حساب کتاب آخرتی دیگه نزد خداونده که از اونها هر طوری که بخواد حساب میکشه و آیا بعدها اونجا بعد از حساب کتاب می آمرده یا نه دیگه اونا همش نزد خداوند متعالی اما حکم دنیاویش که چنینه که خوندیم خب همینجا اکتفا میکنیم. بحث بعدی در مورد عده هست. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.